ما کلمه حجاب رو بررسی کردیم، دیدیم که اصلا در مورد این حجابی که تو ذهن خیلی از ما هست که حجاب در قرآن چی اومده و فلان اینا، نه، حجاب در قرآن به اون معنایی که همه فکر میکنن نیومده. بریم سراغ آیات دیگه‌ای که میشه اون معنا رو ازش برداشت کرد. دوستانی که در مورد این بحث‌های حجاب و اینا صحبت میکنن توی قرآن، اشاره دارن به سوره نور آیه 30 و 31 و سوره احزاب آیه 59. حالا ما میایم بررسی میکنیم. سوره نور آیه 30 خداوند میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین میگه، یعنی به مردهای مؤمن، به مردهای مؤمن بگو یغضوا یعنی پایین بیار، ابصارهم چشماتون رو پایین بیارید، نگاهتون رو پایین بیارید. چون در ادامه در مورد فروجهم گفته، میتونیم این برداشت داشته باشیم که منظورش از اندام تناسلیه یا از نگاه شهوت آلوده. نگفته اینو مستقیما، ولی چون در ادامه اومده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، چون بلافاصله بعد از این اینو آورده، میشه منطقیه که اینو برداشت کنیم که منظور از این که پایین بیار من ابصارهم، قسمتی از نگاهت رو، نه همه نگاه رو، یعنی در واقع میخواد بگه یک قسمتی از نگاه ممکنه نگاه نادرستی باشه که بعدش در مورد فروجهم صحبت میکنه. فروجهم میشه اندام تناسلی. اون قسمت از نگاهت رو پایین بیار. ذالک از کا لهم ان الله خبیر بما یصنعون، میگه این برای شما شایسته تره، ذکی تره، پاک تره. خداوند میدونه، خبیر، آگاه به آنچه که میسازید، صنع میکنید، کردارتون، رفتارتون آگاه. حالا اینو اومده به مردا اول گفته، یعنی اول اومده به مردا گفته، این همونو در آیه 31 اومده و قل للمؤمنات، به زنان مؤمن، یغضضن من ابصارهن، یه قسمتی از نگاهتون رو پایین بیارید، چشماتون رو پایین بیارید، و یحفظن فروجهن، و دوباره عین همونی که تو آیه 30 گفت، تو 31 اونجا به مردا گفت، اینجا هم به زنان میگه، یعنی تفاوتی تا اینجا با هم ندارن. آقای مؤمن، یه قسمتی از نگاه تو که احتمالاً به معنی مسائل جنسی پایین بیار و اندام تناسل تو بپوشون، محافظت کن ازش، محفوظ بدارش. خانم مؤمن، یه قسمتی از چشماتو، نگاه تو بیار پایین و اندام تناسل تو هم بپوشون. پس اینجا تفاوتی بین مرد و زن اصلا نیست. ولا یبدین زینتهن، میگه نشون ندید زینتتون رو الا ما ظهر منها، غیر از اون چیزی که ظاهره. در مورد مردا گفت نگاه، قسمتی از نگاهتون رو بیارید پایین و اندام تناسلتون رو بپوشونید، این برای شما پاکتره، برای شما درستره، هیچ بحثی از عذاب و اینا هم نیورده و خدا میدونه، خبیره و میدونه که یه سری نیازهای جنسی هست، این شهوت توی فطرت انسان هست، داره میگه که آقا اینو بیار، برای شما بهتره، برای شما بهتره که این نگاه رو درست کنی و پوشیده کنی اندام تناسلیت رو. در مورد خانم هم همین رو میگه. بعد میاد برای خانم ها یه ادامه ای داره که ما میخواییم در مورد ادامه صحبت کنیم، یعنی اون چیزی که بین آقایون و خانم ها بود که یکی بود، تمام شد رفت. میاد میگه زینتتون رو نشون ندید، آشکار نکنید، غیر از اون چیزی که ظاهره، آشکاره. حالا دوستان زحمت کشیدن در آوردن، اصلا بله منظور اینه که مثلا صورت که دیگه آشکاره و کف دست آشکاره و اینا، اینو دیگه نمیخواد بپوشید. من مثلا این سوالم بود که چطور شما از زینت رسیدید به صورت، چطور رسیدید به صورت، این یه سوالیه که باید پرسیده بشه. چی جوری این دوستان علمای این 1400 ساله رسیدن از کلمه زینت، رسیدن به صورت زن؟ این یه سوال معماییه برای من و کسی هم، و جالبه براتون بگم که کسی نیومده به این سوال جواب بده که منظور از زینت چیست و از کجا میدونی که زینت میشه صورت زن، و از کجا میدونی زینت میشه صورت زن و دست زن. این چیز من درآوردی. در ادامه خداوند میفرماید ول یضربن بخمرهن علی جیوبهن، سر همین خمر دوباره مادرم گفتن منظور چادر بوده و فلان بوده، در صورتی که خمر یک پارچه است، پارچه است، نه چادر، نه مقنعه است، نه چی. جیوب هم میشه گریبان و سینه ها. میگه و بندازید این خمر رو که دوستان زحمت کشتن گفتن چادره، بندازید رو سینه ها. تا اینجا این کار ما اصلا در مورد موی سر و سر و صورت و این صحبت ها ما توی قرآن نداشتیم. ما در مورد پوشیدن اندام تناسلی داشتیم و در مورد نگاه، قسمتی از نگاهی که احتمالا نگاه شهوت آلوده و البته که هم برای مرد بود و هم برای زن بود، ولی در ادامه برای زن میاد میگه که زینتتون رو غیر از اون که آشکاره بپوشونید و یک پارچه‌ای رو بندازید رو سینه هاتون. حالا این که بعضیا میگن نه خب رو سرشون که بوده، مثلا بعضی استدلالایی که دوستان زحمت میکشن لطف میکنن در مورد آیه قرآن میارن، یعنی بعضا انقدر بی پایه و اساسه که من تعجب میکنم که چرا این آدم خودش از خودش نپرسیده که آقا این استدلال من از کجام دارم در میارم. خودش از خودش نپرسیده. چرا نپرسیده؟ به خاطر اینکه شنیده هاش گفتن، به خاطر اینکه از گذشتگان شنیده هست، به خاطر اینم نپرسیده. و میاد میگه که نه رو سری که رو سرش بوده دیگه نمیخواسته بگه که رو سرتون بذارید، چون که رو سرشون خماره که رو سرش بوده آردی گفته که بدنت رو سینه هاتون. خب اگر شما ادامه آیه رو بخونید متوجه منطق قرآن رو متوجه میشید که اگر این چیزی که دوست عزیز شما داری میگی درست باشه و خدا دیگه گفته آقا تو که میدونی چرا من بیام بگم، پس چرا با چنان جزئیاتی میاد ادامه آیه رو میگه؟ چطور اون اصل رو نمیگه؟ به زعم تو میگه خودتون میدونید دیگه اون روسری که رو سرت هست بنداز رو سینه‌هات. چرا نهید بگه آقا رو سرتون بذارید موهاتون رو بپوشونید؟ چرا نگه مگه کلمه خدا نداشته برای این کار؟ مگه محدود بوده؟ چرا نگه؟ اگر اونقدر واضحه به دلیل واضح بودن نگفته، پس چرا بقیه رو اینقدر با جزئیات گفته؟ خداوند میفرماید ولا یبدین زینتهن الا، تو قبلش گفتش که آقا زینتتون رو نشون ندید غیر از اون چیزی که مشخصه، بعد میاد میگه زینتتون رو نشون ندید مگر به شوهران، حالا اینجا جزئیاتو داشته باشید، پدران، پدر شوهرها، پسران، پسران همسر، برادران، پسران برادر، پسران خواهر، زنان مسلمان، بردگان، مردان خدمتکاری که رغبت به زنان ندارند، کودکانی که از شرمگاه آگاهی ندارند. اینجا اومد گفت آقا اون زینته رو به کسی نشون ندید مگر، از این آیه استناد کردن که محارم کیا هستن؟ شوهر، بعد اومده پسر، پسران همسر، پسران همسر منظورش مثلا اگه یه همسر دیگه گرفته، برادران، پسران برادر، پسران خواهر، زنان مسلمان، بردگان، مردان خدمتکاری که رغبتی به زنان ندارند، کودکانی که از شرمگاه زنان آگاهی ندارند. گفته اینا اگه ببینن اون زینته رو مشکلی نیست. چیه به نظرتون این زینت؟ که هم شوهره میتونه ببینه، هم پسر میتونه ببینه، هم برادر، هم بچه برادر، بچه خواهر، زنان مسلمان، برده ها، بچه هایی که آگاهی به اندام جنسی زنان ندارن. این چیه واقعا؟ فکر کنید ها، نیومده بگه اینو فقط به شوهر میتونی نشون بدی، این لیست رو آورده با این جزئیات. در ادامه خداوند میفرماید ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. ترجمه کردن که جوری راه نرید، موقع راه رفتن ضربه نزنید، ما یخفین من زینتهن، اون زینت پنهان لیعلم معلوم بشه. در ادامه خداوند میفرماید و توبو الله جمیعا، همتون به سوی خداوند توبه کنید، ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، باشد که رستگار شوید. این نگاه من به قرآن بچه ها، من قبلا تو دورهام گفتم، حالا یه سری چیزا رو یادم میره بگم اینجا به خاطر که قبلا هزار بار گفتم تو دورهام، اینجا تکرار نمی کنم، حالا اگه یادم بیاد میگم. نگاه من به قرآن اینه که من توی بیابونی تنها افتادم، توی جزیره افتادم، قایق شکسته ای داشتم، افتادم توی جزیره وسط یه اقیانوسی و منم و هیچ کس دیگری نیست و یه کتابی از اون بالا افتاده پایین، یا من تو اون جزیره پیداش کردم، اسمش قرآنه و من میخوام کتاب رو بفهممش، و تنها راهی که دارم که کتاب رو بفهمم اینه که کتاب رو بخونم که بفهمم، و هر چی که بتونم بفهمم از خود این کتاب است. نه قبلا چیزی شنیدم در مورد دین، نه کسی هست ازش بپرسم، نه هیچ چیز دیگه، این کتاب است و تمام. و من نگاهم به قرآن اینه. این نگاه به من کمک کرده که ذهنم رو پاک کنم از باورهایی که از قبل به من و پدران من و پدران پدران من داده شده. خب با اینکه من قبلا هم شاید بدونید گفتم من توی خانواده بسیار مذهبی در شهر بسیار مذهبی قم بزرگ شدم، تهران به دنیا آمدم، قم بزرگ شدم و تا 20 سالگیم هم در شهر مقدس قم، شهر خون و قیام، علم و اجتهاد من بزرگ شدم. تو تمام دوران تحصیلم در شهر قم، من سید حسین عباس منش کسی بوده که در صبحگاه و در واقع برنامه ها قرآن رو تلاوت میکرد. یعنی من همه قرآن های صبحگاه مدارسی که توش تحصیل کردم رو من میرفتم قرائت میکردم. یعنی من جز قاریا بودم، حالا بعضی موقعا نوبت میدادم به کس دیگه ای، ولی من جز اون افرادی بودم که قرآن رو تلاوت میکردم. من کسی بودم که تو مسجد محله تکبیر میگفتم، اذان میگفتم. بنابراین من یه عالم بک‌گراند مذهبی داشتم. اینو دارم میگم که بدونید که آقا این آدمی که داره با شما صحبت میکنه چه کسیه، چه بک‌گراندی داره. ولی وقتی اومدم در سراغ قرآن که داستانش هم مفصل قبلا گفتم چی شد که من توی کشتی بودم و با روسا کار میکردم و چه اتفاقاتی افتاد، وقتی من سراغ قرآن تمام بک‌گراند مذهبیمو پاک کردم، منم از اول فقط خود قرآن رو ملاک مطالعه قرآن قرار دادم. به خاطر همین به چیزایی رسیدم که شاید بقیه نرسیده باشن. خب تا اینجای کار ما دیدیم که در مورد هیچ عذابی صحبت نیست. اگه قرآن رو مطالعه کرده باشید میدونید که رو مسئله اساسی مثلا گفته که اونهایی که این کارو میکنن عذاب علیم دارن، عذاب شدید دارن، یه عذاب خداوند اونها رو در بر گرفته به دلیل این اعمالشون، این رفتارشون. موضوعات مختلفی رو گفته و از کلمه عذاب استفاده کرده. توی این موضوعات هیچ کلمه عذابی نیومده، گفته توبه کنید به سمت خداوند همتون و باشد که رستگار شوید، و اومده این توضیحات رو داده مسلمان‌ها در مورد این موضوعات، چه بحث حجاب چه داستان سرایی کردن. توی قرآن همینه. میرسیم به سوره احزاب آیه 59 هم خواهیم رسید. سوال توی این سوره، توی این آیه چی باید باشه؟ سوال اینه که آقا کلمه زینت چیه؟ کلمه زینت چیه که به شوهر و نمیدونم برادر و بچه برادر و بچه خواهر و زنان و مسلمان و فلان و اینا میتونی نشون بدی؟ بریم سراغ ریشه زینه، بریم سراغ ریشه زینه، معما رو حل کنیم.